سلام و وقت بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما تا ساعت 12 با شما خواهیم بود. در صدر گزارش‌های این ساعت، ریاض پایتخت عربستان سعودی امروز میزبان یک نشست عمده و مهم در مورد مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی است. رئیس جمهور اشرف غنی هم در این نشست حضور دارد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که نورالله شایان پیشکش می‌کنند.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندای عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. قرار است رئیس جمهور افغانستان با پادشاه عربستان سعودی در ریاض دیدار کند. 20 پلیس در نتیجه حمله طالبان مسلح در ولسوالی شاجوی زابل کشته شدند و اردوی هند میگوید دو سرباز این کشور و دو جدایی طلب در نتیجه درگیری در کشمیر تحت اداره هند کشته شدند. تفصیل اخبار. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در نشست سران کشورهای اسلامی عربی و ایالات متحده در عربستان سعودی شرکت کند. هدف اصلی این نشست بحث در مورد مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم است. قرار است رئیس جمهور غنی در جریان سفر دروزش با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و شمار دیگر از سران کشورهای اشتراک کننده در این نشست دیدار و گفتگو کند. رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت بلندپایه عصر دیروز کابل را به مقصد ریاض ترک کرد. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که جنگ، ناامنی، بیوروکراسی، فساد اداری و قوانین سختگیرانه در کشور تأثیر منفی بالای رشد اقتصادی و تجارتی گذاشته است. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، در کنفرانس عدالت و حکومتداری خوب امروز گفت با وجود این حکومت مکلف و تطبیق انکشاف پایدار است.
ما در کشور خود برای توسعه اقتصادی و رشد سرمایه گذاری با مانع ها و چالش های فراوانی مواجه هستیم. جنگ، خشونت و ناامنی در رأس همه موانع رشد اقتصادی قرار دارد.
از سوی هم فرید حمیدی، لوی سارانوال افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت بدون عدالت پیشرفت در کشور دشوار است و از ارگان‌های عدلی و قضایی خواست تا کارهایشان را با دقت به پیش ببرند. مقام‌های محلی زابل می‌گویند که در نتیجه حمله طالبان مسلح در ولسوالی شاجوی این ولایت 20 پلیس کشته شده است. بسم الله افغانمل، والی زابل، به رادیو آزادی گفت این حمله شب گذشته بالای ساختمان ولسوالی شاجوی صورت گرفته و شمار از پلیس زخمی نیز شدند. و افزود که همچنان شب گذشته بالای ولسوالی دای چوپان و قلات مرکز این ولایت حمله گروهی صورت گرفته که به عقب زده شده است. عبدالولی صحیح، معاون و سرپرست ولایت پکتیا میگوید در حمله مردان مسلح بر دفتر نوی کابل بانک در شهر گردیز دو نظامی و دو غیر نظامی کشته شدند. آقای صحیح بر رادیو آزادی گفت وضعیت زخمی های این رویداد بهتر است.
ما 4 نفر شهید داشتیم در این حادثه و تقریبا در حدود 31 تن زخمی که عجم زخمی ها تقریبا در حدود 6 نفر نسبتا زخمایشان شدید بود، اونا به مرکز انتقال شدند.
سرپرست ولایت پکتیا افزود که عرصه مهاجم انتحاری در جریان یک ساعت درگیری دیروز از پا در آورده شدند. او گفت تحقیق در مورد تشخیص هویت مهاجمان ادامه دارد. به گفته عبدالولی صحیح، فعالیت های شعبه کابل بانک در گردیز به زودی از سر گرفته خواهد شد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی هند میگوید دو سرباز این کشور و دو جدایی طلب در نتیجه درگیری در کشمیر تحت اداره هند کشته شدند. راجش کالیا، سخنگوی اردوی هند، میگوید این 4 تن در جریان درگیری دیروز در خط کنترل مرزی با پاکستان کشته شدند. وی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است دو تروریست میخواستند وارد منطقه ناوگام در کشمیر تحت اداره هند شود که از بین برده شدند. بر اساس گزارش ها دیروز درگیری هم میان نیروهای پاکستانی و هند در کشمیر صورت گرفت که در نتیجه آن دو غیر نظامی کشته شدند. اردوی پاکستان میگوید در این درگیری 3 غیر نظامی آن کشور نیز زخم برداشته است. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران میگوید که مردم کشورش برندگان واقعی انتخاباتند. روحانی در سخنرانیش در تلویزیون ملی ایران دیروز گفت رأی مردم با او نشان داد که آنان به افراط‌گرایی نگفته و راه تماس با جهان را برگزیدند. او وعده سپرد که به وعده های کمپاین انتخاباتیش در دومین دور ریاست جمهوری خود وفا خواهد کرد. روحانی خان وحدت میان مردم شد و گفت او باید به همه ایرانیان حتی به کسانی که با او رأی هم ندادند کمک کند. روحانی در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 19 ماه می با کسب 54% آرا ابراهیم رئیسی نزدیکترین رقیبش را شکست داد. اردوی عراق میگوید در غرب شهر موصل 8 کیلومتر را از وجود گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش پاکسازی کرده است. در این ساحات شهر کنی موصل هم شامل است. نیروهای خاص عراق دیروز شنبه گفتند مناطق را دوباره گرفتند که برای بازپسگیری آن معذف شده بودند. به گفته نیروها اگر از سوی صدر اعظم عراق برایشان دستور داده شود برای کمک با هر نیروی آمادگی دارند. باشنده های منطقه میگویند تندروان گروه داعش در حال حاضر در مناطق الشفا، الزیجیجی و شهر کنه موصل مستقرند. ایالات متحده و عربستان سعودی معامله های تجارتی برزش بیش از 350 میلیارد دلار را امضا کردند. هر دو کشور این اقدام را تاریخی خواندند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در جریان یک نشست خبری دیروز در ریاض گفت توافق دفاعی و نظامی هم مشمول توافقنامه های امضا شده است.
امروز ما 23 جواز صادرات سرمایه گذاری خارجی را اعلام میکنیم که به بیش از 350 میلیارد دلار سرمایه گذاری تاریخی مستقیم خواهد انجامید. 109 میلیارد دلار آن را فروش سلاح با هدف تقویت امنیت شریکان سعودی ما تشکیل میدهد.
این اقدام در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ریاض پایتخت عربستان سعودی انجام میشود. و وزیر دفاع آمریکا میگوید پنتاگون تمرکزش در جنگ علیه گروه داعش یا دولت اسلامی را به گونه تاکتیکی تغییر داده است. جیمز ماتیس به خبرنگاران گفت ایالات متحده اکنون میخواهد جنگجویان خارجی گروه داعش را نابود کند تا آنان نتوانند به کشورهایشان در غرب برگردند. ماتیس افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم این سفارش پنتاگون را پذیرفته است. وزارت دفاع آمریکا به این باور است که با این تغییر تاکتیکی میزان حمله های تروریستی توسط جنگجویان وابسته به داعش مانند آنچه که در پاریس و بلژیم اتفاق افتاد کاهش خواهد یافت. بر اساس گزارش ها گروه دولت اسلامی 55% قلمرو تحت کنترل خود را در عراق و سوریه از دست داده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از همراهیتان.
باز هم خوش آمدید. 11:08 با وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با این گزارش ها با شما خواهیم بود. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در نشست مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی در عربستان سعودی شرکت می کند. حکومت افغانستان تلاش دارد تا رهبری گفتگوهای صلح در پروسه کابل را به گونه کامل در دست گیرد.
افغانستان تلاش دارد که در قالب نشست پروسه کابل مدیریت گفتگوهای صلح به دست بگیرد.
بعد دنبال یک حمله مسلحانه در گردیز، سرپرست ولایت پکتیا میگوید تلاش میکنند دفتر نو کابل بانک را به زودی باز کنند. فعالیت مخالفان مصالح دولت در بیشتر ولسوالی های هرات افزایش یافته. رئیس شورای ولایتی هرات ادعا میکند
در بیشتر ولسوالی ها دولت میعمل حاکمیت نداره، تنها در خود ولسوالی از صد بیخی رفته نمیتونه. مردم در بیشتر مسیرها به طالبان شکایت میکنن.
سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خوان شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. ساعت 11:10 به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. 9:40 هم به وقت ریاض. پایتخت عربستان سعودی است، جایی که امروز یک نشست مهم عمده در مورد مبارزه با تروریسم و افرادگرایی برگزار می شود. رهبران و کارشناسان ارشد از سرتاسر جهان در مورد چهار موضوع عمده بحث می کنند. در میان اشتراک کننده ها رئیس جمهور افغانستان هم حضور دارد. مصطفی صدیقی جزئیات می دهد.
نشست کلیدی مبارزه با افرادگرایی و تروریسم امروز یک شنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی آغاز می شود. چهار موضوع اساسی آینده تروریسم، افرادگرایی آنلاین، ارتباط آن با جرایم و فساد و چگونگی مقابله با تروریسم و افرادگرایی در شرق میانه توسط کارشناسان ارشد از سرتاسر جهان مورد بحث قرار خواهد گرفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم که در رأس یک هیئت ارشد عصر دیروز روانه ریاض شد از اشتراک کنندگان این نشست کلیدی است. معاون سخنگوی او دواخان مینپال دیروز برای دیوازادی گفت که رئیس جمهور غنی نکات کلیدی مربوط به مبارزه با تروریسم را برجسته خواهد ساخت.
بدی که شک نست بشه او ادرسونه ته به اشاره کیږي چې هلته تروریزم شته، تروریزم پټنځایونه لري او تروریزم روزنځایونه لري، خو په مجموع کې دا خطر د سیمې په کچه دی، د نړۍ په کچه دی.
این نشست برای افغانستان از چه اهمیت میتواند برخوردار باشد؟ روح الامین کارشناس مسائل سیاسی در کابل در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ میدهد.
بسیار موقت مهم، بسیار مجلس مهم و بسیار شرایط مهم برای برهه‌ای که در اون افغانستان قرار داره. آمریکا با مشکلاتی که در خاورمیانه داره دنبال به اصطلاح مدیریت کردن جریان‌های جدید است و در رقابت سختی که سعودی و ایران دارن یکی از مباحث کلان است که ائتلاف کشورهای اسلامی که سعودی او را رهبری میکنه یکی از مسائل است و اینکه آینده حضور آمریکا در این منطقه و منافع چطور میشه. تو افغانستان یکی از عناصر است که در بین این رقابت‌های کلان درگیر است.
نشست ریاض به میزبانی مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی ملک فیصل در هتل انترکانتیننتال این شهر برگزار می شود. این نشست همزمان شده با دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ریاض و دید و وادیدهایش با مقامهای ارشد این کشور. اداره ترامپ در همشکستن گروه های توریستی رادیکال اسلامگرا از جمله گروه دولت اسلامی یا داعش را در سرلوحه اهداف پالیسی خارجیش قرار داده است. همزمان با این اداره رئیس جمهور ایالات متحده در مورد اعزام چندین هزار سرباز اضافی به افغانستان هم غور می کند. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا 8400 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً سرگرم آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای افغانند. رئیس جمهور غنی در جریان یک ویدیو کانفرانس بر روز جمعه از کابل به مقامهای ناتو در بروکسل گفت که شبکه جدید تروریست ها اکنون نسبت به سال 2001 ده برابر قوی تر شده و تهدید به افغانستان و جهان پنداشته می شوند. ناتو گفته است هدف کلیدیش در افغانستان این است که نگذارد این کشور دوباره بلانه امن برای تروریستان مبدل شود.
گزارش بوده از نشست که در ریاض پایتخت عربستان سعودی امروز آغاز خواهد شد و به مبارزه با تروریسم و افرادگرایی متمرکز است. رئیس جمهور اشرف غنی هم در این نشست شرکت می کند و قرار است وی با شماره از رهبران جهان از جمله پادشاه عربستان سعودی و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدار کند. نشست عربستان سعودی و تأثیر آن بالای وضعیت فعلی افغانستان و تلاش‌های صلح در شمار از روزنامه‌ها و رسانه‌های چاپی کابل به چشم می‌خورند. بیشتر در این مورد از نسیم شفق بشنیم که تعداد از روزنامه‌ها را مرور کرده.
نشست مبارزه با تروریسم و افرادگرایی در ریاض پایتخت عربستان سعودی مهمترین مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهد. روزنامه آرمان ملی در مطلب در این باره نوشته است که مردم تقاضا دارند تا رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس رهبران کشورهای اسلامی را از کمک عربستان سعودی و قطر با داعش آگاه سازد. نویسنده مطلب گفته است که محمد اشرف غنی باید از این فرصت استفاده کرده و سخنان ناگفته اش را به پادشاه عربستان سعودی بگوید. در مطلب به نقل از یک عضو ولسی جرگه آمده است که داعش به کمک مالی عربستان سعودی و قطر به شمال افغانستان فرستاده شده تا ولایات شمال را به سوریه دوم مبدل سازد. در مطلب نوشته شده که عطا محمد نور والی بلخ نیز پیش از این از گسترش فعالیت داعش در شمال و افزایش ناامنی ها سخن گفته است. روزنامه دولتی هواد نیز سرمقاله‌اش را به اجلاس عربستان سعودی در مورد مبارزه با تروریسم و افرادگرایی اختصاص داده است. سرمقاله نویس می گوید که این نشست در شرایط کنونی بسیار با اهمیت بوده، به خاطر که از یک سو در آن از اجماع ضد تروریسم سخن زده می شود و از طرف دیگر رئیس جمهور آمریکا در خصوص شدت مبارزه با این پدیده نیز اظهارات دارد. سرمقاله نویس می گوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این باره سخنرانی می کند و سخنان وی در مورد مبارزه با تروریسم قابل توجه خواهد بود. سرمقاله نویس نوشته است که سخنان دونالد ترامپ در مورد حمایت برخی از کشورها از تروریسم و خسارات آن برای شمار از کشورها با ارزش است. سرمقاله نویس می گوید که در این کنفرانس محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز سخنرانی می کند و بر علاوه این که خطرات این پدیده را بیان می کند، حامیان آن را نیز افشا خواهد ساخت. و روزنامه اصلاح در این باره در سرمقالهش نوشته است که اجلاس ریاض باید برای کشورهای اسلامی و غیر اسلامی این پیام را برساند که از تروریسم به هیچ وجه حمایت صورت نگیرد. سرمقاله نویس می گوید که تروریسم وسیله استفاده برای اهداف سیاسی نبوده و حامیان آن باید از این کار دست بکشند. سرمقاله نویس گفته است که عربستان سعودی در این نشست باید از پاکستان بخواهد که دیگر فکر خرابی افغانستان را از سر دور کند و از ادامه جنگ و خشونت در این کشور دست بردارد.
مقامات در ولایت زابل تایید میکنند که طالبان مسلح امروز در یک حمله 20 تن از اعضای پلیس ملی را در این ولایت کشتند. همچنان گفته شده که طالبان تلاش کردند تا شهر قلات مرکز ولایت زابل را به خطر سقوط روبرو کنند. همه حالا در جنوب افغانستان صادق رشتنی خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای رشتنی سلام، چی جزئیات است از زابل و تحولات در چی حد است؟
نیمی صاحب تصاویر دونکو تا سلام. زابل چارواکی وای چې تیر شپه د وسوال مخالفین له خوا د دغه ولایت مرکز کلات او یو شمیر ولسوالۍ د سکوت فانکشن کړي. د زابل والی بسم الله افغان مال څه شی به مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسوال مخالفین لومړی په مرکز کلات کې د ده پر دفتر او میلمستون امنیه قمندانۍ ملي امنیت ریاست او یو شمیر نورو تاسیساتو شاوخوا څلوېښت توغندیز بریدونه وکړه. د والی په وینا په دغه حملو کې ځاني تلفات څه خو په زیات اندازه مالي زیان رسېدلی. والی وایي چې هماهاله وسلوالو مرکز کلا ته نږدې په شاجي ولسوالۍ او د چوپان هم حمله وکړه چې په شاجي ولسوالۍ کې د ده په وینا شاوخوا شل محلي او ملي پولیس وژل شوي او په زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. دی وایي چې په دای چوپان کې هم یو شمېر پولیس ټپیان شوي، خو د پولیسو په متقابل جواب کې د وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. والی وایي چې تېر شپه په دغه حمله کې وسلوالو غوښتل چې کلات او شاجي ولسوالۍ او دغه راز د چوپان ته سکوت ورکړي. دی وایي چې د وسلوالو شمېر تقریبا تر زرو تنو اوښتی و. دی وایي چې د پولیسو په متقابل جواب کې لا تر اوسه د وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه معلومات نشته، خو ما ته یوې سرچینې وویل چې تقریبا په شاجي ولسوالۍ کې یوازې لس وسلوال وژل شوي دي او په دومره شمېر نور ټپیان شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه حملو په اړه تبصره نه ده کړې.
با تشکر فراوان از شما صادق رشتنی خبرنگار رادیو آزادی از جنوب افغانستان بود که در مورد تحولات اخیر در ولایت زابل جزئیات میداد.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز،
سر از 11 جوزا اول جون،
از رادیو آزادی.
ساعت 11:19 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان تلاش دارد تا مدیریت گفتگوهای صلح پروسه کابل را به گونه‌ای کامل در دست گیرد. سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در یک نشست خبری در کابل تاکید کرد که با برگزاری نشست پروسه کابل در پیوند به تامین صلح دائمی در افغانستان با نمایندگان کشورهای مختلف گفتگوهای همه‌جانبه صورت می‌گیرد. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
به دنبال تلاش ها برای تامین صلح در افغانستان، این بار حکومت تلاش می ورزد تا مدیریت این روند را در دست گیرد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در نشست پروسه کابل که در ماه جوزا با اشتراک نمایندگان کشورهای مختلف در کابل برگزار می‌گردد، در پیوند به پیدا کردن راه حل چالش ها سر راهی این روند بحث و گفتگو خواهد شد.
افغانستان تلاش دارد که در قالب نشست پروسه کابل مدیریت گفتگوهای صلح به دست بگیرد. رئیس جمهور دو روز قبل با سفرای مقیم کابل صحبت داشت و قرار است به زودی نشست پروسه کابل در ماه جوزا برگزار شود.
مرتضوی میگوید در کنفرانس پروسه کابل از نمایندگان کشورهای مختلف به خصوص آن کشورهای نیز دعوت شده است که دلبستگی چندانی به روند صلح افغانستان ندارند. هرچند پیش از این نیز نشست‌های به منظور تقویت و تاثیرگذاری گفتگوهای صلح افغانستان برگزار شده است، اما این نشست‌ها نتیجه در پی نداشته است. مقام‌های افغان گفتند این نشست‌ها از بهر آن بی تاثیر بودند که پاکستان به تعهداتش در این زمینه عمل نکرده است. در این میان شماری از کارشناسان هماهنگی کشورهای منطقه و جهان را در پیوند به تحقق صلح مهم می‌خوانند، اما می‌گویند مشکل است که کابل بتواند چنین اجتماعی را به میان آورد. خالد سادات کارشناس سیاسی در این باره برادیو زدی میگوید.
من فکر میکنم این نشست یک ابتکار خوبی است، اما در عمل مشکلات خودش را دارد. تا هنگامی که میان کشورهای منطقه اجماع به میان نیاوریم، ممکن این نشست نتیجه در پی نداشته باشد. با تأسف باید بگویم که ما در حال حاضر با پیمانه‌ای در جنگ درگیر شده ایم که نمیتوانیم یک چارچوب بین الافغانی را به میان آوریم.
ما خواستیم در برای نشست پروسه کابل دیدگاه شورای عالی صلح افغانستان را نیز داشته باشیم، اما اعضای این شورا به تماس‌های ما پاسخ ندادند. با این همه، هرچند حکومت افغانستان نشست پروسه کابل را در پیوند به تامین صلح در افغانستان مهم می‌خواند، اما خالد سادات کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید تا هنگامی که برای پایان جنگ در افغانستان اجماع بزرگ به میان نیاید و کشورهای منطقه و جهان برای عملی شدن آن گام‌های صادقانه و عملی بر ندارند، همچون شست ها تاثیرگذاری را که انتظار می رود در پی نخواهد داشت.
سر از 17 جوزا برنامه میکروفون شما چهارشنبه ها از ساعت 3 تا 5 عصر از موج های رادیو آزادی، از شما، با شما، برای شما، برنامه میکروفون شما. رئیس شورای ولایتی هرات میگوید فعالیت مخالفان مصالح دولت در بیشتر ولسوالی‌های این ولایت افزایش یافته است. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات دلایل این ادعا را ضعف مدیریت از سوی والی هرات میداند. از سوی محمد آصف رحیمی والی هرات این ادعا را رد کرده میگوید که رئیس شورای ولایتی برای ثبوت این موضوع باید اسناد ارائه کند. شاهپور صابر از هرات جزئیات میدهد.
نگرانی ها از افزایش ناامنی ها در برخی از ولسوالی های هرات بالا گرفته است. کامران علیزه رئیس شورای ولایتی هرات ادعا می کند که بیشتر ولسوالی های این ولایت در کنترل مخالفان مسلح دولت قرار دارد. آقای علیزه این مشکلات را ناشی از ضعف مدیریتی محمد آصف رحیمی والی هرات می داند.
در بیشتر ولسوالی ها دولت می عمل حاکمیت نداره. تنها در خود ولسوالی از صد متری رفته نمیتونه. مردم در بیشتر مسیرها به طالبان شکایت میکنن، بخصوص در گلران. ما هرچی میگیم که امنیت امنیت مجبور میشیم. کجا امنیت؟ در جلسات شورای نظامی در حدود 2 سال میشه هیچ نوع برنامه در رابطه با نابودی دشمن نداره. جناب والی صاحب دستاورد، جناب والی صاحب جلسات تشریفاتی میرن بدون دستاورد.
رئیس شورای ولایتی هرات از موجودیت یک حلقه خاص در اطراف والی هرات سخن میزند. آقای علیزه میگوید این افراد با دادن مشوره های نادرست اختلافات قومی در این ولایت را دامن میزنند. او همچنان تاکید می کند که امضا و حکم والی هرات در برخی از ادارات دولتی این ولایت قابل اجرا نیست و این امر باعث مشکلات فراوانی در این ولایت شده است.
مصرف نشدن 75% بودجه انکشافی، همگی شما خبر هستیم. اگر مدیریت صحیح میکرد حق مردم ولایت هرات ظلم نمیشد. به صراحت میگم که امضای جناب والی صاحب در بعضی از ادارات نمیچلا. با اسناد کتمی میگم و اسناد در خدمت شما است. موجودیت یک حلقه خاص و از قوم خاص به اطراف والی چی مقصد داری؟ در جلسات شورای نظامی در حدود 2 سال میشه هیچ نوع برنامه در رابطه با نابودی دشمن نداره جناب والی صاحب. دستاورد جناب والی صاحب، جلسات تشریفاتی میرم.
والی هرات بس سخنان رئیس شورای ولایتی واکنش نشان داد. محمد آصف رحیمی والی این ولایت از رئیس شورای ولایتی خواست که برای ثبوت ادعای خود باید اسناد ارائه کند. آقای رحیمی ناامنی در برخی از ولسوالی این ولایت را پذیرفت، اما تاکید کرد که نیروهای مشترک امنیتی تلاش هایشان را برای بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت روی دست دارند.
ایره ما کلن رد میکنم که ولایت هرات احکام ده که میتو تطبیق نمیشه. ما تعقیب هم میکنیم موضوعات. مسائل امنیتی خب در شیندن مشکلات امنیتی وجود داره، در گران مشکلات امنیتی وجود داره، بعضی قسمت های از ادرسکن مشکلات وجود داره. از این خب ما چقدر نمیتونیم که نه اصلا نداره، مشکلات وجود داره. اما نیروهای مسلحی که در اینجا وجود دارن، اما نیروها به صورت منظم پلانهای امنیتی خود دارن، یعنی تعقیب و تطبیق قرار داره. امیدوار هستیم که وضع امنیتی امور رقمی که نسبت به بسیار ولایت ها خوب است، این بهتر شده بره.
اعتراض رئیس شورای ولایتی علی والی هرات زمان مطرح می شود که قبل از این شورای مردمی و برخی از اتحادیه‌های صنفی نیز اعتراضات مشابه علی والی هرات مطرح کرده بودند. اما والی را تاکید دارد که تمام فعالیت‌های اداره ملی مطابق به قانون به پیش برده می شود.
برنامه هوای تازه پس از این روزهای شنبه در برنامه 5 عصر و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
ساعت 11:27 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جریان هستید که ریاست جمهوری افغانستان تایید کرده که عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به خاطر معاینات صحی به ترکیه رفته. یکی از سخنگویان آقای دوستم هم به رادیو آزادی گفت این سفر بنا به تصمیم شخصی معاون اول ریاست جمهوری و در هماهنگی با حکومت صورت گرفته است. این سفر در شمار از روزنامه‌های غربی به چشم می‌خورد که روی رفتن آقای دوستم به ترکیه تبصره‌هایی داشتند. بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنیم که شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی را مرور کرده است.
روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش نوشته که سرخط آن است معاون رئیس جمهور در میان ادعاهای شکنجه و تجاوز افغانستان را ترک کرد. اشاره نویسنده به عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان است که به گفته مقامات رسمی روز جمعه برای تداوی به ترکیه سفر کرد. احمد ایشچی والی پیشین جوزجان مدعی است که دوستم و محافظانش او را از یک میدان بزکشی در ماه نوامبر سال گذشته با خود بردند، شکنجه کردند و بالایش تجاوز کردند. به نوشته روزنامه گاردین نتیجه تحقیقات طبی ادعای ایشچی را ثابت میکنند. هرچند بشیر احمد تیانج یک سخنگوی دوستم گفته که ایشچی به دلیل همکاری با طالبان بازداشت شده بود. نویسنده این مقاله گاردین از رئیس جمهور اشرف غنی نقل کرده که به دیپلمات‌های غربی گفته است از قانون شکنی‌ها و معافیت زورمندان افغان به سطوح آمده است. غنی گفته که حاکمیت قانون و حسابدهی از دولت آغاز می‌شود و ما به آن متعهد هستیم. روزنامه بریتانیایی گاردین می‌نویسد سفر دوستم به ترکیه احتمال آن را به وجود آورده که او از محاکمه فرار کند. به نوشته روزنامه این رویداد تلاش‌های بیش از یک دهه جامعه جهانی به هدف حاکمیت قانون در افغانستان را زیر سوال می‌برد. گاردین می‌نویسد سقوط رژیم طالبان به این معنا بود که برای افغان‌ها زمینه زندگی در فضای امن فراهم شود، اما حالا در افغانستان زورمندان به شمول مقام‌های دولتی خشونت و فساد می‌کنند و در مقابل قانون پاسخگو نیستند. و اما روزنامه ایندین اکسپرس در گزارش احتمال افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان را بررسی کرده است. این روزنامه هندی به نقل از رسانه‌های محلی آمریکا نوشته است که اعضای کابینه حکومت آمریکا به رئیس جمهور دونالد ترامپ مشوره می‌دهند که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را از 8400 به 13400 افزایش دهد. در همین گزارش به نقل از وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا جیم ماتیس آمده که گفته است امیدوار است بررسی واشنگتن از اوضاع افغانستان به زودی تکمیل شود و قصر سفید تصمیمش را اعلان کند. هرچند ماتیس افزوده که درباره افزایش شمار سربازان آمریکایی در افغانستان تا هنوز پیشنهادی برای رئیس جمهور ترامپ نکرده است. جیم ماتیس در کنفرانس خبری مشترک با جوزف دانفورد رئیس کمیته لوید در استیزان ایالات متحده آمریکا این سخن را گفته است.
ساعت 11:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوید. در جریان هستید و در برنامه های امروز رادیو آزادی شنیدین که رئیس جمهور اشرف غنی امروز در نشست مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در عربستان سعودی شرکت می کند. قرار است رئیس جمهور با شمار از رهبران جهان از جمله پادشاه عربستان سعودی و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدار کند. این نخستین ملاقات رئیس جمهور اشرف غنی با دونالد ترامپ است پس از آن که وی رئیس جمهور آمریکا شد. در برنامه های امروز رادیو آزادی این را با جزئیات دنبال خواهیم کرد و ما را همراهی کنید. حالا هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که نورالله شایان پیشکش می‌کند.
قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در نشست سران کشورهای اسلامی عربی و ایالات متحده در عربستان سعودی شرکت کند. هدف اصلی این نشست بحث در مورد مبارزه با افراطگرایی است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که جنگ، ناامنی، بیوروکراسی، فساد اداری و قوانین سختگیرانه در کشور تأثیر منفی بالای رشد اقتصادی گذاشته است. مقام های محلی زابل میگن که در نتیجه حمله طالبان مسلح در ولسوالی شاجوی این ولایت 20 پلیس کشته شدند. اردوی هند میگوید دو سرباز این کشور و دو جدایی طلب در نتیجه درگیری در کشمیر تحت اداره هند کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران میگوید مردم کشورش برندگان واقعی انتخاباتند. و اردوی عراق میگوید در غرب شهر موصل 8 کیلومتر را از وجود گروه تندرو و دولت اسلامی یا داعش پاکسازی کردند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. سپاسگزار هستم من جاوید نعیمی و همکارانم که تا این لحظات با ما همراه هستید. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفته وار ما، نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
عرض سلام دارم، من احمد حنایش، گرداننده برنامه زنان پیشتاز یا رهبران زن. در حال حاضر گفتگو داریم و صحبت اختصاصی داریم با یکی از دختر خانمایی که در ولایت پران فعالیتشان گسترده است و بیشتر فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی داشتن. می‌خوایم بیشتر از زبان خودشان در آغاز مفصل برنامه و کارهایی که آل ریدس دارن و همچنان در گذشته ها داشتن بیشتر به زبان خودشان شما بیشتر امرشان آشنا شوین. و اینا هستن خانم وحیده شهکار یا دوشیزه وحیده شهکار. میخواییم در آغاز در مورد معرفی مختصرتان، بعد از او باز کارنامه‌تان کمی باید صحبت کنیم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با عرض سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیوی زیبای آزادی. قسمی که شما گفتین وحیده شهکار هستم، یک تن از باشنده های ولایت پروان و کسی که یکی از روستاها یا یکی از ولسوالی های این ولایت است و در اینجا زاده شدیم و در اینجا بزرگ شدیم و ما مکتب ابتدایی را بنابر شرایط نامناسبی که در کشور ما بود و ما از پروان رفتیم به کابل و تقریبا دوره طفولیت یا نوجوانی را در کابل بودیم و ما مکتب بعد از زمان طالبا، قبل از طالبا مکتب نخوانده بودم و ما کم آمادگی گرفته بودم در خانه، یعنی گاه گاهی چون علاقه‌مندی بیشتر به مطالعه داشتم با نوشتن و خواندن اینا ما آمادگی گرفتم. بعد از زمان طالبا که سقوط کرد رژیم طالبا ما رفتم مکتب و مکتب از صنف 4 و یاد دارم که در لیسی ابوالقاسم فردوسی کابل شروع کردم. و بعدا صف 7 بودم که دوباره برگشتیم به زادگاه اصلی خود ولایت زیبای پروان و اینجا چون خانه اصلی خود ما بود اینجا زندگی کردیم و بالاخره مکتب تمام کردم در یک از لیسه ها در ولایت پروان و بعد از او آمادگی گرفتم برای امتحان کنکور و من امتحان کنکور سپاری کردم، گرچه که رشته دلخواه من حقوق و علوم سیاسی بود و از ابتدا علاقه‌مندی در بخش سیاست داشتم و رشته زیبای ژورنالیسم بود. من راه یافتم برای یک از پانزده ها در کابل، یعنی پانزده انجینری من کامیاب شدم، ولی بنابر مشکلاتی که دوری راه بود و اجازه فامیل نبود برای از اینکه من کابل زندگی کنم و موجب یا رفت آمد کنم، مشکلات خطر ترانسپورتی بود، من تبدیل کردم به دانشگاه پروان که در وقت انستیتوت بود و من در اینجا تبدیل رشته کردم با ادبیات که خوشبختانه من تانستم که 4 سال به سوی لیسانس در همیجا تحصیل خود تمام کنم در ایرشته و در سال 92 از دانشگاه فارغ شدم. و در جریان از اینکه من محصل بودم و دوره متعلمی من حتی که بودم، من در بخش های فرهنگی بنابر علاقه‌مندی که داشتم گاه گاهی بعضی از مقالات می نوشتم به زبان پشتو و به زبان دری و کم کم بعد از اینکه آشنایی به انگلیسی داشتم آموزش گرفته بودم میره از طریق کورس های نام می نوشتم و بالاخره چون علاقه مندیم در بخش فرهنگ علم و دانش بیشتر بود، ما که وقتی که 12 را فارغ شدم و دانشگاه را شروع کردم، در جریان از اینکه کار دانشگاه را درس دانشگاه را پیش می بردم با هم با چند اشخاص فرهنگی دیگه که در ولایت بود، تصمیم بر ازی گرفتیم که ما یک رادیو را که هیچ رادیویی در پروان وجود نداشت تأسیس کنیم و بتونیم که صدای مردم را دیگه از طریق یک موج صوتی یا رادیو به مردم به دیگرا برسانیم، که خوشبختانه ما در این هدف بزرگ خود یا این پلان خیر و نیک خود ما موفق شدیم و ما این رادیو را ایجاد کردیم. و بعد از اون ما در کنار درس‌های دانشگاه مصروف بودم در رادیو، کارهای رسانه‌ای و فرهنگی را پیش می بردم در بخش‌های مختلف با همکاری از اونها و تا به حالی که هم در جامعه زندگی می کنم، اما نام شهرتی که به نام خبرنگار دارم به افتخار است و داشتیم. و در کنار از او در اثر انتخاباتی که صورت گرفت، اتحادیه انجمن زنان ژورنالیست افغان تصمیم گرفتن، لطف کردن که امو قسم که نمایندگیش در همه ولایات است و در مرکز مرکزیتش است، مرا به صفت رئیس ای اتحادیه یا ای انجمن دولت پروان به صفت مسئول انجمن بانوان ژورنالیست دولت پروان انتخاب کردن و ما تقریبا 2 سال میشه که در این راستا هم مسئولیت دارم و پروانی که جز خودم مولین کس بودم در پروان بیاد دارم که به صفت کارمند یک رسانه یا خبرنگار کار میکردم، هیچ کسی در وقت دیگر نبود و خوشبختانه که ما امروز فعالیت های امی انجمن باعث شده که بیشتر از خانم ها را علاقمند بسازیم یا تشویق کنیم که بر رسانه ها کار کنند. به اثر یک رقابت آزاد تانستم که در یک سایت ها که اعلان بود در بخش دفتری به نام زنان افغانستان نوین که اینا بیشتر موضوعات آگاهی دارن یا آگاهی دهنده دارن در بخش حقوق خانم ها در پروان، اما قسم در سایر ولایات من امتحان دادم و به صفت مسئول در دفتر تعیین شدم که معمولا همه کارها در بخش آگاهی حقوقی برای خانم ها هست و همچنان بررسی و پیگیری قضایا هست که تقریبا چند ماهی میشه که، یعنی 6 ماه یا 5 ماه میشه که من به صفت مسئول در دفتر کار کردیم و سعی تلاش کردیم همیشه که آنچنانی که حقوق واقعی خانم ها است و حقوقی را که به خصوص اسلام برشان در نظر گرفته از او دفاع صورت بگیره و ضمن از او آگاهی حقوقی و آگاهی خانوادگی برشان داده شود تا امی خشونت هایی که در قبال از اینها صورت میگیره از این جلوگیری شود و واقعا اینا یک قانون گرم در خانواده داشته باشه.
خب اگر تنها معرفیتون قدر باشه کارنامه‌تون چقدر خود بدنام خدا؟
خب انسان در زندگیش باید هدف داشته باشه و راه هدف انسان را تعقیب کنه بی اندازه بیشتر شده میره و فعلا مدت 1 ماه میشه که به صفت سرپرست دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هم ایفای وظیفه میکنه.
خب در جریان معرفیتون گفتین کارهای زیادی هم انجام دادین، در کناری که بعد از اینکه تحصیل انجام دادین موازی با دوره تحصیلیتون کارهای خبرنگاری کردین، حال که تصمیم دارین به قول خودتان هم پیشتر که کارهای سیاسی بکنین، در این مدت کارهای بسیار کلیدی مهم و اساس تاثیرگذاری را که در جامعه کرده باشین که شایسته یک زنان رهبر گفته میشه برش چی است؟
ما پیشتر هم گفتم چیزی که من بسیار زیاد بر خودم یک میشه انگیزی مثبت بوده و یک هدف قوی بر ما بوده و بسیار خودم یک خاطره از او دارم، خوب و بدی فرق نمی کنه و بر ما اونمو یک هدف داد یا من مستحکم ساخت که ما به صفت اولین دختر خبرنگار در روی صحنه آمدم کار کردم در پروانی که بیشتر کسها رو یک دید سنتی میبینن در جامعه و ما این بر ما باعث شد که ما اولین کس کار کنم و بعد از ما این روش بتیم بر دیگرا در این راستا فعالیت ها داشته باشیم.
شما البته دهه اخیر میگنین؟ شما فکر میگنین پیش از شما هیچ کسی در پروان خبرنگار زن نبوده یا دختر فعالیت خبرنگاری هیچ نداشته؟
خب فقط یک شخصی بود که در بخش تلویزیون بود گاه گاهی، یعنی به اندازه که ما فعالیت گسترده داشتیم، یعنی در بخش رادیو هدف ما است، چون هیچ رادیویی نبود و هیچ دختر خانمی نبود که در رسانه صوتی در پروان کار کنه. منان وقتی که اولین رادیو ایجاد شد، رادیو دنیا، اولین کس ما فکر میکنم ما بودیم از طبقه دختر خانم ها که کار کردیم. و حالی هم وقتی که ما به صفت سرپرست آمدیم در دفتر مطبوعات، این هم بسیار یک بر خودم جای افتخار است و بسیار یک هدف قوی است بر ما، چون در پروان دومین کسی شاید ما باشم که به صفت یکی از طبقه اوناس در بس یا در راستا کار میکنم.
بعضی ها باورش نیست که در پروان کار کردن خانم ها با اون شیوه که شما میگین که مبارزه بکنن یک مقدار خیلی دشواری زیادی داره. شما در این جریان فاصله هایی رو گفتین، هم کار خبرنگاری کردین، هم برای حقوق زن ها میخواین کار کنین و هم حالا رئیس سرپرست دفتر مطبوعاتی یا دفتر سخنگوی ولایت کارتان ادامه داره، با چی مشکلاتی روبرو بودین؟ آیا این مشکلات جدی هست که شما احساسش کرده باشین و نترسیدین، قدم برداشتین رفتین پیش، یا که اوتوی که قسمی که برداشت است راستی مشکل زیاد جدی نیست؟
دقیقا در ابتدای هر کار نیاز به مبارزه است. وقتی که ما کار مثلا در رادیو شروع کردیم، در وقت یک دیدگاهی بسیار عجیب و جالب بر مردم بود که یک دختر خانم میره در یک رسانه کار میکنه و یا به دیدگاه خود از اونها مثلا که یک دختر چی که در رسانه کار کنه یا صدایش بیرون شود. بالاخره ما مبارزه میکردم و مایوس نمیشدم، میگفتم بابا رادیو باید ثابت بسازم که خانم هم در جامعه حق داره که کار کنه، زحمت بکشه و این کدام کار بدی نیست. بالاخره تا همین مفکوره های یک تعدادی از مردم که تنگ و تاریک بود تبدیل و مثبت شد و ما توانستیم که یک شهرت خوب در جامعه بگیریم و واقعا امروز خیلی راحت هستم. بازم ما با اون مردم خودم احترام دارم و با ایهای یک حالی هم با ما شناق دارم بهشون احترام دارم.
خب در این جریان گفته میشه که انوزم در ساحات مختلف فره که شما کار میکنین، زنها از نظر وضعیت زندگی و رفاه اصلی و حقوقشان هنوز به هیچ وجه به آنچنان لازم است نرسیدن. دیدگاه شما در این مدت چی بوده؟ چی فکر میکنین وضعیتشان از دید شما چگونه است در حاضر برای زنایی که در مناطق مختلف به خصوص در روستاها زندگی میکنن؟
خب مشکلات در جامعه ما همیشه وجود داشته، برای خانم ها و آقایان برای همشان وجود داشته و فعلا ما چیزی که ما مقایسه کردیم سالهای گذشته را با حال او قسم مشکلاتی که وجود داشت و دیدگاهایی که وجود داشت فعلا وجود نداره، از حقیقت نگذریم. اما مشکل ما گفتن نمیتونیم که 100% هیچ مشکلی وجود نداره. ممکن که بعض اوقات اگر ببینیم مشکلات شخصی هم وجود داره، وقتی که کسی ترقی و پیشرفت میکنه، چی مرد باشه چی زن باشه، چی دختر باشه چی بچه باشه، طبعا در کنار خود مخالفت هایی هم یا کسایی داره که مخالفینش هستن، نمیخواین که بدرخشن در جامعه. ای که چی کسایی هستن، بعض اوقات میشه از اقارب خودش حتی باشه، میشه که از شناخته های دوستاش باشه، میتونه که از مردم های بیرون باشه، حتی میتونه از تروریست ها باشه، اینا کسایی مخالفین دولت باشه که نمیخواین اینا بدرخشن و کار فعالیت داشته باشن. یعنی در کل گفته میتونیم که وضعیت چنانی هم نیست که کسی پیشرفت کرده نتونه. اگر کسی بخواد مثلا، اما یک ذره احتیاط یا اما محتاطانه یا اساس باید باشه در کار خود، اساسات در نظر بگیره.
خب اهدافتون برای قدم برداشتن برای آینده چی است؟
اهداف ما یه، اگر خداوند بخواد ما در کشور صلح داشته باشیم و امنیت ما خوب و بهتر باشه و بهتر شده بره و وضعیت خوب باشه، ما پلان های بیشتر دارم. ما همیشه گفتیم که ما هدف ما بزرگ گرفتیم و قدم های خود با مرور و زمان آهسته تر گذاشتیم.
که او هدف کلان چی هست؟
هدف کلان یه است که ما یک روز بتونم در چاکی وزارت باشم و حتی ریاست باشم، یعنی ریاست جمهوری هدفم است. واقعا قانون تطبیق بکنه و ما و شما همکاری صادقانه و شفافیت در کار وجود داشته باشه،
یعنی شایستگی معیار باشه.
بله بله دقیقا شایستگی وجود داشته باشه.
شما میگه این شایستگی رو دارین، این تواناییتون به یه حد خواد بود آینده؟
این قضاوت بر مردم میبینیم، اما توانایی که ما در وجود خودم میبینم این را ثابت میسازم که اگر زنده بودم، اگر واقعا بازا میگم شفافیت وجود داشته باشه، یک روز در چوکی وزارت خواد دیدیم.
بعضی ها باور هستن که شرایط شما پیش رکم اشاره کردین که برای وضعیت زندگی خانم ها نسبت به سالهای گذشته در افغانستان تغییرات مثبت وارد شده. شما فکر میکنین به چنین چیزی پیش آمده با وجود مشکلاتی که همیشه گفته میشه، به خصوص دی چند سال اخیر وضعیت بحران سیاسی افغانستان و بی‌ثباتی را فکر میکنن که تاثیرات بیشتر مستقیما بالای وضعیت زندگی خانم ها داشته، ولی دال حاضر دیدیدان شما که در بین خانم ها کار میکنین چی است نسبت به وضعیتی که حال دارن نسبت به گذشته اگر مقایسه بی بحث کنیم؟
خب درست است یک سلسله مشکلات فرارایشان وجود داره، چون من حیث یک بانو همیشه یک خانم در هر جایی که میباشه نسبت به مردها یک سلسله آسیب پذیر است، ولی با آن هم چیزی که ما مقایسه کردیم در جامعه ما حال از هان مردم باز شده، سطح سواد بیشتر شده و بالا رفته، آگاهی ها خوبتر و بهتر شده. یعنی هدفی است اگر ما امنیت خوبتر و بهتر داشته باشیم، ما مطمئن هستم که بانوها هم دوش و دوش مردها به مو قسمی که میگن حقوق مساوی داریم و سهم مساوی در جامعه داریم، انشاءالله پیشرفت خواهد داشت.
چه فکر میکنین به عنوان پرسش آخر که برای از اینکه فضا به قول شما بیشتر از یک گسترش پیدا بکنه، فضای باز به وجود بیاید و این دیدگاه از نظر فرهنگی اجتماعی یک مقدار انکشاف کنه در جهت مثبت، برای خانم‌ها زمینه‌های رشد بیشتر فراهم شود، در آینده ها چنین فرصتایی وجود داره بر آینده ها که اگر خواسته باشن خانم‌هایی که انگیزه بگیرن یا دختر خانم‌هایی که فعالیت اجتماعی داشته باشن و مثل شما کسایی که می‌خواین مبارزه کنن برای اینکه اینا وظایف رسمی به دست بیارن، زمینه هایش دیده میشه به نظر شما؟
دقیقا این بازم برمیگرده به مرور زمان، چون زمانی که همین گونه که ما وضعیت فعلا قرار داریم، ما تنها ولایت پروان گفته نمیتونیم که در مجموع امروز وضعیت امنیت کشور ما چندان خوبی نیست که واقعا انسان به فکر آرام بتواند ترقی پیشرفت کنه. گرچه که پروان نظر به سایر ولایت‌ها پیشتر هم گفتم که امن است، ولی زمینه ها وجود داره و پیش بینی میشه که اگر وضعیت امنیتی خوبتر باشه، بهترین زمینه های رشد برای خانم‌ها و بهترین زمینه های کاری خواهد بود برای زین بانوها. اما باور مایی است که خود از اینا هم یک حرکت داشته باشه.
از شما تشکر میکنم خانم یاش دوشیزه وحید شهکار که به عنوان یکی از دختر خانم های پیشتاز یا زنان رهبر در جامعه در برنامه با ما به سوالای ما پاسخ گفتین و به شنونده ها معلومات ارائه کردین. تشکر از شما.
از شما هم چند تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، درب این برنامه را گشوده و با سبدی از گل های زیبا به سوی شما می آییم.
فصل بهار می لغه کرده، گل بر سر یار دستم کرده.
در این برنامه در مورد ارزش فولکلوری گل، رواج گل به حیث تحفه میان افغان ها و باورهای مردم راجع به گل مطلب را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
فصل بهار می لغه کرده، گل بر سر یار دستم.
گل در تمام جهان نشانه از عشق و محبت و پاکی می باشد و استفاده آن رواج دارد. گل دادن و گل بردن که ارزش معنوی آن منحیث توفه از پیشینه تاریخی زیاد برخوردار است. حتی گفته می شود گل اکثر امراض روحی را مداوا بوده و کسانی که دسترسی به جای مناسب دارند و به تربیه گل بلدند حتما گل می کارند و از دیدن آن لذت می برند. و هر گل در فرهنگ مردم مفهوم و معنی خاص دارد. گل در ادبیات شفاهی نیز به کرات آمده و در افسانه ها و ابیات زیاد استعمال شده است. ضیاء رحمان حسرت استاد پوهنتون کابل در مورد تاریخ و ارزش فولکلوری گل میگوید.
ارزش فولکلوری که گل از صدها سال به این طرف در افغانستان وجود دارد، در گذشته ها زمانی که سلطنت ها در این سرزمین وجود داشت، زمانی که سلطان وارد محل خود می شد یا هم از محل بیرون می شد جای دیگر می رفت، بخصوص گل سرخ یا هم گل سفید بر زمین فرش می شد، زمانی که سلطان قدم به زمین می گذاشت بالای گل قدمش گذاشته می شد. یک ارزش فولکلوری به این معنی بود که کسایی که گل فرش می کردند برای سلطان، اینا نهایت محبت و و خلوص قلبی خود به سلطان نمایان میکردند. بعد از او چندین سال پیش، مدت 200 یا 300 سال پیش، جای فرش کردن گل سرخ یا گل سفید یا در عموم گل فرش های عصری گرفت.
گل در سلامت روحی و روانی افراد نیز مؤثر خوانده شده که فرد با تماشای گل و لذت بردن از طراوت، رنگ و عطر زیبایان میتواند حالت روحی نامتعادل خود را تغییر داده و به حالت طبیعی بازگرداند. محمد حامد باشنده بی بی مهروی کابل کسی است که در حولی خود گلخانه پر از گلهای رنگارنگ دارد. وی در مورد فواید گل از لحاظ روانی میگوید:
گل خوش دارم، از بسیار سابق تو گل زیاد دارم، در حدود 500 تا گلدان دارم، در اولی گل دارم، مرسلا دارم و انواع مختلف گل هست که خب از اون انسان ها انتباه میگیرن، از اون انسان ها مثلا به علاقه مندی از اون استفاده میکنن، ولی از نگاه روانی امروز شما میفهمین که در طبابت حتی در شفاخانه دیوارای شفاخانه قسم رنگ میکنن که از نگاه روانی سر انسان تاثیر کنه، ولی اونا پوستکارت ها و یا عکس های گل میمونه که خود سر شفای بیماری ولی سر روان مریض بسیار تاثیر داره. گل خو سمبول دوستی است، یک جای مثلا غذا میخوره آدم، یک دسته گل مثلا اگه بالای میز باشه، این سر روان آدم، سر افکار آدم از نگاه روانی تاثیر بسیار زیاد داره.
آقای حامد میگوید گل یک موجود است که خیلی به مواظبت ضرورت دارد و تا جایی که دیده شده آن تعداد گلهایی که زیاد پرستاری شده رشد و حاصل بهتر داشته و حتی موسیقی و آواز انسان نیز بالای گل اثرناک است.
گلا همیشه خوش داره که با هم نه به خود باشن، مضمون از نگاه بیولوژی و یا به خاطر تکثر و رشد از اونها، یک گل که از یک خاندان باشه، تنها باشه، زیاد خوش نداره. به اصطلاح مثلا گلی که هم نه 4 5 تا گلدان یک جای بونی از همون نسل، یا جعفری یا گل پتونی یا گلای دیگه یا گلای نرگس و امثال از اونها، یا بسیار در رشد از اونها به اصطلاح کمک میکنن. عید گلخانه ما کسل اسپیکرای بسیار خورده است، بعض وقت گان خواندنای بسیار آرامه که موسیقی کلاسیک باشه، این سرمو از نگاه محت احساسات که البته هست، البته این معنی میفهم بیس علمی داره یا نداره، ولی ما که زمانی که مثلا آهنگ بسیار آرام در گلخانه روشن میکنه آدم، گلا یک مقدار تو برگای چرب میباشه، خود دست زدن، خود کالا و لباس آدم تچ کردن از این طرف گلخانه به اون طرف، گپ زدن بالای گلها بسیار زیاد تاثیر برای از نگاه نباتی یک موجود زنده هستن.
هدیه دادن یا هدیه گرفتن گل میتواند برقراری ارتباط میان افراد را تسهیل کند که این هدیه به خصوص درباره همسران، فرزند و والدین بسیار با اهمیت است. کریمه عالمی باشنده شهر کابل که خیلی علاقمند به این هدیه است میگوید:
گل خب بهترین تحفه است در زندگی انسان ها. در نامزاتیم خودم شخصا به نامزاتم گفتم که بر من تحفه های بسیار گرانبها نگی، بر من یک شاخه گل کفایت میکنه. باز نامزاتم بر من یک گل میخک، گل میخک نشانه محبت و دوستی را نشان میده بین نامزات ها یا بین دوست ها، که بهترین تحفه در زندگیم است که هیچ وقت فراموش نمیکنم. اول عموما عروس ها در گل تازه میگیرند، محفلای خود سابق گل کاغذی بود که عروس ها میگرفت، به این معناست که عروس خودش گل است، مثل یک گل در زندگی یکی وارد میشه، مفهومش همیست که خودش گل باشه و عمرش گل نباشه، چرا که عمر گل بسیار یک چیز مقبول است گل، اما عمرش بسیار کم است. گل هم از زیاد در موردش مطالعه دارم و راز گل ها را همیشه میفهمم و گل ها را تعبیر خوب هم میکنم. دیروز یکی از دوستان بر من یک گل گلاب بسیار مقبول آورد، ما او را گفتم باش خشک نشه، آجل در یک گلاس آب ماندیم که تا امروز این روز دومش شده تازه است.
محمد موسا باشنده شهر کابل میگوید گلها که به انواع مختلف است و هر رنگ آن رازی دارد، من هم به عنوان تحفه برای کسی گل برده بودم که خاطرش تا هنوز در ذهنم است.
گل که از تحایف اولتر کتاب است، دوم بعد از کتاب خوبترین یا بهترین چیز گل است که به یکس پیش میگینه. گل به معنای محبت است. یکی از خاطره های من که درباره گل دارم، من یک چند وقت پیش یک دوستم بود، یک دوست دختر بود البته، به او گل میبردم، چون که نظر به انانات و فرهنگ افغانستان نمیتون آشکار کنی، از او خاطر من گل در بین یک چپتر خود مانم، چپتر بسیار زخیم بود، کلان بود، او تا جایی که من رسیدم تقریبا یک 10-15 کیلومتر جای بوده که وادر مانده بودیم، وقتی که در اونجا رسیدیم گل پشمرده شده بوده بیخی ختم، وقتی کتاب آواز کردم که گل بتم تنها مچوبه که جدست ماند، گل خودش از بین رفته بوده، یک برگ دو برگش مانده بوده و گل میتونیم شروع دوستی را امرای گل باشه دوستی ما.
فرهناز باشنده شهر کابل در مورد فرهنگ گلدهی میگوید اکنون این عنعنه بیشتر گردیده است.
بسیار یک رسم رواج خوب است، به خاطر که در گذشته رواج نبود. همی گل دادن حالا کم کم رنگ گرفته و افزایش یافته. بسیار یک چیز خوب است، به خاطر که آدم نمیتونه بعض احساسات را که داره در درون همتو به زبان بیاره. میتونه توسط یک شاخه گل برای کسی براز کنه. امیال هم تقریبا 2 سال میشه دیگه که من فارغ شدم از منتون. یکی از دوستایم برام آورده بود گل و رنگ گل سفید بود. با وجود خوشم شده نگاهش کردیم.
باید یادآور شد سابق مردم در برخی از مناسبت‌ها از گل‌های مصنوعی کار می‌گرفتند، مانند گل‌های پلاستیک و یا کاغذی. حاجی ملک ببرک باشنده ولسوالی پغمان می‌گوید گل از هر تحفه‌ای بهتر می‌باشد.
از رواج گل بردن منطقه ما خمایتر بود که با سال نو با یگان دوستایی که از مسافری می آمدن، با یگان دوستایی که در جای ما قرار می شدن، با اینا گل می بردن. خود او وقتای ما مردم که ما جوان بودیم، در او وقتای زیاد گلای چیز رواج بود. گل کاغذیش باز کده، گل کاغذی یک توپی دیگر بعضی با توانمندی زیادترن وقت مردم چاکلیتا را توپا می کرد، با سر خبرم گل می برن. او سر خبر زیادترن گلای تازه را می برن، گلای تازه می برن. گل زرد خود ما خوش نداریم.
باز هم محمد حامد می گوید رنگ گل پر از راز و رمز بوده و در هر کشور گل به مقاصد خاص برده می شود، که من باری بی خبر از این راز گل را هدیه نمودم.
ما یک وقت به اروپا رفته بودیم، یک خانم باز ما پذیرایی بسیار خوب کرد، بسیار زیاد لطف کرد، بسیار مهربانی کرد، ولی ما یک افغان دیگه هم روی ما بودیم بابا از یک گل تازه میگیریم. ما گل سفید گرفتیم، گل سفید گرفتیم، پس پشتان کردیم گفت گل سفید به مرده میدن دیگه جان، کسی که فوت کرده باشه. ولی ما به یقین نیستم، گل خودش هر رنگی که است و هر چیزی که است خداوند تبارک و تعالی بوته ها و گیاه ها را هست کرده. خب رواج ها در منطقه و محیط جغرافیایی فرق میکنه.
ناگفته نماند از انواع گل در قصه و افسانه و اشعار زیاد آمده است، مانند ابیات زید: امروز روز شادی و امسال سال گل، نکوست حال ما که نکو باد حال گل. مست است چشم نرگس و خندان دهان باغ، از کروفر و رونق و لطف و کمال گل. امروزه هم از گل تشبیهات زیاد موجود است. در موسیقی افغانی بیشترین آهنگ ها از گل و معشوق ذکر گردیده است و چه خوب است خود را تکان بدهیم و یک دیگر را به گل و گلکاری تشویق نماییم، که همه از دیدن آن مسرور شویم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را میبندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
از بستر گل‌های سرخواز می‌خواند، کسی از بستر گل‌های سرخواز می‌خواند، ای گویی عاشق از عشقایش باز می‌خواند، ای گویی عاشق از عشقایش باز می‌خواند، کسی از بستر گل‌های سرخواز می‌خواند. چی افتاده است یاران خلوت گلخانه
شد مگر بشکست بال از پر و پرواز میخواند مگر بشکست بال از پر و پرواز میخواند
Shut up.